اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میر عبدالقادر مشرف برای شما تقدیم میشن. و خود توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 7 مارچ در قصر سفید درباره ایران گفت که به زودی اتفاق بزرگی خواهد افتاد. رئیس جمهور ترامپ افزود که لحظات سرنوشت ساز در رابطه با ایران فرا رسیده و روزهای جالبه در پیش است. او ابراز امیدواری کرد که نتیجه صلح باشد، اما تاکید ورزید که راهی دیگر هم مشکل را حل خواهد کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
رئیس جمهور آمریکا که در قصر سفید با خبرنگاران صحبت کرد، در ابتدای سخنانش درباره حکومت ایران بار دیگر یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران در دوره نخست ریاست جمهوری وی پول نداشت و کاملا ورشکست بود، اما اکنون پول زیادی دارد. دونالد ترامپ افزود که لحظات پایانی است و نمیتوان به ایران اجازه داد که به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد. به گفته وی، حکومت جو بایدن از اجرای تحریم ها خودداری کرد و بدین ترتیب جمهوری اسلامی که پول نداشت توانست به لطف چاهای نفت فراوان خود ظرف مدت کوتاه 300 میلیارد دلار سرمایه به دست بیاورد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که توافق صلح با حکومت ایران تحقق یابد و این که توافق صلح را ترجیح می دهد. در غیر این صورت به گفته رئیس جمهور ترامپ گزینه دیگر مشکل را حل خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا ساعات پیش از این هم گفت که به رهبران جمهوری اسلامی نامه نوشته و برای مذاکره ابراز امیدواری کرده است. او همچنان هشدار داد که تنها گزینه های برخورد با جمهوری اسلامی ایران دستیابی به توافق یا اقدام نظامی است. ایران تا زمان نشر این خبر در این مورد ابراز نظر نکرده بود.
لیزا کورتس، مدیر مرکز امنیت آمریکای نوین، میگوید که همکاری حکومت پاکستان در قسمت دستگیری شریف الله، عامل اصلی حمله بر میدان هوایی کابل در 26 آگوست 2021 که سبب کشته شدن 13 سرباز آمریکایی شد، نشانه از همکاری میان اسلام آباد و واشنگتن در بخش مبارزه با تروریسم بین‌المللی میباشد. کورتس که در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ به حیث مشاور ترامپ در امور آسیای جنوبی و مرکزی ایفای وظیفه میکرد، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که دستگیری شریف الله میتواند گام مهمه در جهت بهبود روابط ایالات متحده و پاکستان باشد. اما کورتس افزود که ایالات متحده بازی به گفته وی دوگانه پاکستان را در جریان حضور نیروهای خود در افغانستان فراموش نمیکند. با گفته کورتس، پاکستان برای طالبان در خاک خود پناهگاه فراهم کرد و در نهایت شرایط را برای این گروه فراهم ساخت تا در آگوست 2021 باری دیگر به قدرت برسد. پاکستان تا زمان نشر این خبر درباره این اظهارات خانم کورتس ابراز نظر نکرده است، اما در گذشته هر گونه دخالت در امور افغانستان را رد کرده است. یاسمین شریف، مدیر اجرایی نهاد آموزش و پرورش نمیتوان منتظر ماند، گفت که برنامه تمویل شده توسط سازمان او به بیش از 100 هزار دختر در افغانستان رسیده است که 65% آنها را دختران نوجوان تشکیل میدهند. یاسمین شریف که روز جمعه 7 مارچ در آستانه روز جهانی زن با خبرنگاران صحبت میکرد، افزود که در افغانستان نهاد آموزش و پرورش نمیتوان منتظر ماند، 3500 معلم را در زمینه سلامت روان و خدمات روانی اجتماعی، یادگیری اجتماعی و عاطفی، حفاظت، پیشگیری از استثمار جنسی و حمایت از کودکان آموزش داده است. این برنامه تا سال 2026 ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه پاکستان باری دیگر از موجودیت تجهیزات آمریکایی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که از هر تلاشی که برای پس گرفتن این تسلیحات توسط ایالات متحده صورت گیرد حمایت میکند. جزئیات بیشتر از عبدالفرید انوری.
شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، به خبرنگاران گفت که پسگیری تجهیزات بجامانده آمریکایی از نزد طالبان برای تامین امنیت منطقه کمک میکند. او بار دیگر مدعی شد که این سلاح‌های آمریکایی در اختیار گروه‌های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستانی قرار گرفته و از آن علیه نیروهای امنیتی پاکستان استفاده می‌شود. 3 روز پیش اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، با مایک والت، مشاور امنیت ملی قصر سفید، تلفنی صحبت کرده و به گفته شفقت علی خان، پسگیری تجهیزات آمریکایی از نزد طالبان یکی از محورهای این گفتگو بود. وزیر خارجه پاکستان در این صحبت تلفنی از اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره برگرداندن سلاح‌های آمریکایی به جا مانده در افغانستان استقبال کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. عبدالملک الحوثی رهبر گروه تروریستی حوثی های یمن روز جمعه تهدید کرد که در صورت عدم لغو محاصره کمک های انسانی به غزه ظرف 4 روز حملات بحری این گروه علیه اسرائیل اثر گرفته خواهد شد. این گروه حملات خود را در حمایت از فلسطینی ها و در واکنش به جنگ اسرائیل با حماس در غزه توجیه می کند. تا این حملات 2 کشتی غرق شده، 1 کشتی تصرف شده و دست کم 4 عملی کشتی کشته شدند. این اقدامات باعث اخلال در حمل و نقل جهانی شده و بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی را مجبور کرده است که مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر را از طریق جنوب آفریقا انتخاب کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه 7 مارچ گفت که کشورش خواستار پایان جنگ و برقراری صلح در زودترین فرصت است. این اظهارات زلنسکی در حال مطرح شده است که مقامات اوکراینی و آمریکایی قرار است هفته آینده در عربستان سعودی در مورد مذاکرات صلح با هدف پایان دادن به تهاجم نظامی روسیه گفتگو کنند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
زلنسکی در جریان سخنرانی تلویزیون خود جمعه شب به وقت محلی گفت که اوکراین مصمم است تا بسیار سازنده باشد. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین یک روز پس از آن بیان شد که استیف ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در امور شرق میانه گفت که برای گفتگو با نمایندگان اوکراینی و مذاکرات در مورد آتش بس به عربستان سعودی سفر می کند. ویتکوف افزود که اکنون سرگرم گفتگوست تا یک ملاقات با اوکراینی ها را در ریاض یا حتی در جده هماهنگ کند. او اضافه کرد که هدف این است تا برای یک توافق صلح و همچنان یک آتش بس ابتدایی یک چهارچوب به دست آید. ویتکوف افزود که رئیس جمهور ترامپ به این باور است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از تنش لفظی با وی در قصر سفید اصلاحاتی را روی دست گرفته است.
و یک خبر جالب، یک تیم از دکتران در شفاخانه تشخیصی داخلی دانشگاه منصوره مصر یک تلفن موبایل را از بطن یک زندانی بیرون کردند. این زندانی 6 سال پیش تلفن را بلعیده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، دکتران تلفن موبایل را با استفاده از عمل اندوسکوپی بدون جراحی بیرون کشیدند. اما در مورد نوعیت تلفن موبایل معلومات داده نشده است. تلفن در معده زندانی گیر مانده بود و عوارض شدید همراه با کاهش وزن تدریجی در بدن وی آشکار شده بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. نگرانی ها در مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و خصوص زنان فعال افغان از زمانی شدت گرفت که مقامات وزارت امور خارجه پاکستان در ماه‌های اخیر اعلام کردند که حکومت این کشور تصمیم گرفته است که اگر کشورهای غربی و شمول آمریکا افغانهایی را که درخواست پناهندگی به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال ندهند اخراج خواهند کرد. روزنامه دان گفته است که حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که افغانهایی را که ویزا ندارند پس از 31 ماه مارچ سال روان میلادی از اسلام آباد و راولپندی اخراج کند. همکارم فرخنده پیمانی وضعیت این افغانها مخصوصا زنان فعالی را که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در این کشور به سر برده و منتظر اسکان مجدد به کشور سومی می باشند را به بررسی گرفته و گزارشی تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
وضعیت کلی زنان افغان در پاکستان نگران کننده است. با توجه به کندی و توقف روند انتقال این زنان و خانواده هایشان به کشورهای سوم مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و سوی هم اخراج از این کشور، آنها را با آینده مبهم روبرو کرده است. فهیمه زاهد که دارای کیس P2 است، حدود 3 سال می شود که همراه با 5 عضو خانواده‌اش منتظر انتقال به ایالات متحده آمریکا است. اما با توقف روند اسکان مجدد افغان‌ها به آمریکا، حالا با بی‌سرنوشتی و اخراج از این کشور مواجه است.
در پاکستان ما احساس امنیت نمی کنیم به دلیل از اینکه هر لحظه در معرض اخراج اجباری قرار داریم و متاسفانه چند قبل که ما از سوی پلیس پاکستان دستگیر شدم و در معرض خطر اخراج قرار گرفتم که نه تنها ما که همه پناهجویانی که اینجا زندگی میکنن با این ترس با این دلهره زندگی میکنن و مبادا پلیس پاکستان یا را اخراج کنه و به افغانستان برگردانده شود.
دیبا فرهمند یکی از زنان معترض افغان همراه با شوهر و سه فرزندش حدود 2 سال می شود که در پاکستان به سر می برد و در انتظار طی مراحل پرونده پناهندگیش به یکی از کشورهای اروپایی می باشد. او در صحبت با صدای امریکا از چالش ها و مشکلاتش در این کشور و آزار و اذیتش توسط پلیس پاکستان با مهاجران افغان حرف می زند.
وظیفه، خانه، زندگی همش از پیش ما رفت. من که اونجا خانه داشتم، خانه خود را گرو کردم، وسایل خود را فروختم و دمه قدر مدتی که در پاکستان هستم و دمه قدر مدت زمانی که طالبا آمده حتی در افغانستان، من امی وسایل خود را فروختم، مصرف زندگی خود ساختم و پاکستان که آمدم خانه خود را گرو کردم، مصرف زندگی خود کردم. آله بر ما بسیار مشکل است که ما دوباره به افغانستان روان شویم و اونجا ما امنیت داشته باشیم.
او از این که نهادهای حامی حقوق زنان و حقوق بشر توجه به وضعیت زنان افغان نمی کنند، ابراز ناامیدی و خشم می کند.
چون این وضعیتی که بالای ما بیایه و ما را به خطر اخراج اجباری قرار بگیرم و یا ما را به مرز ببرن، ناگزیر هستم که به افغانستان برم. ولی این بسیار مهم ای است که شاید باز او وقت من زنده نباشم، شاید او وقت باز اگر کسی بخواید مرا کمک کنه بیفایده باشه، بیهوده باشه او کمک کردنش.
نه تنها در رابطه با پرونده های پناهندگیشان در بی سرنوشتی به سر میبرند، بلکه هر لحظه با ترس و حراس از بازداشت و اخراج اجباری پلیس پاکستان نیز مواجهند. فهیم زاهد از چالش ها و مشکلات سخت اقتصادی افغان ها در پاکستان میگوید و از نهادهای حقوق بشری خواهان توجه جدی و به موقع در این عرصه میباشد.
خواست من و خواست همه پناهجویانی که در پاکستان حضور دارند، توجه نهادهای کمک کننده، توجه کشورهایی که مهاجرپذیر یا پناهجویان را پذیرفتند، توجه بیشتر برشان باید داشته باشند تا که پناهجویانی که از مدتها به این سو به انتظار انتقال به کشوری امن و جای امن هستند، انتظارشان به پایان برسه و توجه کنند و از این وضعیت وخیمی که پناهجویان افغان قرار دارند از این نجات پیدا کنند.
این در حالی است که مقامات وزارت امور خارجه پاکستان بعد تازگی تصمیم گرفتند که افغان‌های راجستر شده را از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج کنند. گفته می شود که مقام‌های پاکستانی در این مورد یک طرح را آماده کردند که به گونه تدریجی عملی خواهد شد.
میلان ورویر، رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت در دانشگاه جورج‌تاون آمریکا، می گوید که اتفاقاتی بزرگ در قسمت‌های دیگر جهان توجه به وضعیت افغانستان و خصوص زنان افغان را به حد اقل رسانده است. خانم برور در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری همچنان افزود با وضعیتی که در افغانستان جریان دارد، باید از هر ابزاری که در اختیار است برای تغییر رفتار طالبان در برابر زنان استفاده شود.
خانم ورور، یونسکو روز جهانی زن یا 8 مارچ به دادخواهی زنان افغان اختصاص داده. این تصمیم چی تأثیر بر زندگی زنان افغان میتونه داشته باشه؟
وضعیت فعلی برای زنان افغان یک زمان ناگوار و دشوار است. آنها زنانی هستند که بیشتر مجازات شدند و به دلیل سرکوب سیستماتیک حقوق اولیه‌شان در جهان رنج میکشند. میدانید اگر غور کنید تا کنون حدود 100 فرمان از جانب طالبان برای اصلاح زندگی زنان و دختران افغان صادر شده است. آنها یعنی طالبان در قبال این محدودیت ها با شدت رفتار میکنند و بر زنان آن را تعمیل کردند. میدانید چند قبل محدودیت های تازه وضع شد که زنان قابله را از آموزش ممنوع ساختند، در حالی که قابله ها نقش مهم و حیاتی در صحت زنان بازی میکنند و در واقع صحت اجتماع را تامین میکنند. به همین دلیل ما شاهد مرگ میر مادران در زمان ولادت هستیم که رقم آن بالا رفته است. فکر میکنم این قواعد بالای تمامی عرصه های زندگی زنان در خارج خانه تأثیر گذاشته است. تنها این وضعیت فجیح نیست، بلکه تلاش بران میکنند تا زنان را از زندگی عامه و هر جایی که باشد حذف کنند. فکر میکنم این اعلامیه فرصتی است که توجه عامه مردم جهان را به وضعیت زنان افغان معطوف کرد. با تأسف که جهان در وضعیتی است که شاهد اتفاقات زیادی است و به اتفاقاتی که در افغانستان صورت میگیرد توجه اندک داده میشود. امیدوارم که اعلامیه یونسکو در قبال زنان افغان بیشتر برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغان استفاده شود که اکثر آنها در شرایط فعلی در افغانستان نمیتوانند صدای خود را بلند کنند.
ریچارد بلیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش اخیرش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نگرانی نموده است که جامعه جهانی در قبال رسیدگی به وضعیت زنان افغان ناکام شدند. به نظر شما برای محافظت از زنان افغان چه اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
خب به نظرم هر نوع اقدام برای محافظت از زنان مهم است. شما در مورد گزارش ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان یاد کردین. در هسته این گزارش معضله امر به معروف و نهی عن المنکر مطرح شده است. میکانیزمی که اکثریت محدودیت هایی را که اینجا روی آن بحث کردیم تطبیق میکند. میدانید بنت اجازه سفر به افغانستان را از جانب طالبان ندارد که شرم‌آور است. فکر میکنم و بسیار اهمیت دارد. ما توجه زیادتر به اتفاقات افغانستان باید معطوف کنیم و بسیار مهم است که آنها یعنی طالبان به خاطر رفتار خشنشان با زنان مسئول قرار گیرند. در این راستا اقدامات صورت گرفته است. میدانید که محکمه بین المللی جرایم اخیراً درخواست بازداشت دو رهبر طالبان را نموده است و در این راستا تا حد پیشرفت رونما شده و اکنون به محکمه عدالت رجوع شده است. شمار از قضایای خشونت علیه زنان از جانب 4 کشور در شده است که اساساً تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغان است. البته که این یک تلاشی است که جریان دارد و فکر میکنم بسیار مهم است که کمیته ششم ملل متحد روی اپارتاید جنسیتی یا تبعیض علیه زنان غور کند و باید تلاش گردد تا تبعیض علیه زنان به عنوان جرم علیه بشریت قلمداد شود و این مسئله برمیگردد به تبعیض به اساس جنسیت. بخش از کنوانسیونی است که قبلا آن را در قبال آفریقای جنوبی تایید نموده بود. فکر میکنم مهم است که در بخش آپارتاید جنسیتی تمرکز کنند.
شما از زنان فعال افغان از جمهور ترامپ خواستند تا با آوردن فشار بر طالبا باعث تغییر رفتار طالبا در قبال زنان شوند و اونا به حقوق زنان احترام بگذارند. به نظر شما ایالات متحده از چه راه یا طریق میتونه که وضعیت زنان افغان را بهتر بسازد؟
خب
فکر میکنم آنچه که میخوام بگویم این است که ما تا حد قدرت داریم، اگر بخوایم آن را استفاده کرده میتوانیم و فکر میکنم این مسئله به خواست سیاسی و خواست واقعی مربوط است تا همچو بحث ها با طالبان را مطرح سازند. ارتباطات در حال شکل گیری است، اما باید بیاد داشته باشیم که نشست سوم دوحه با وجود تلاش ها نتونست نقش زنان را تضمین کند و آنها را از بحث ها جدا ساختند و روی دلایلی که داشتن به معضله زنان افغان رسیدگی نشد. این نشست بیشتر در مورد اقتصاد و تجارت با طالبان بود. با آن هم تجارت و اقتصاد مربوط به مسائل زنان نیز می شود. توانایی اقتصادی و آینده توانمندسازی زنان و خانواده های آنها مطلقاً اهمیت دارد تا آنها بقا کنند. ما باید نحو تداوم این نوع ارتباطات را تقبیح کنیم. ما نمی توانیم با سرکوبی که در افغانستان جریان دارد روابط را عادی سازی کنیم. ما باید تا حد متاتانه در برابر وضعیت فعلی رفتار کنیم و باید خواسته های ما به گوش کسانی برسد که مرتکب تخطی های شدید حقوق بشری در افغانستان شدند و وضعیت فعلی را بدتر ساختند.
روز بین المللی زن مکس بر وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان. آزمون های فراروی زنان و دختران در افغانستان. معرفی زنان تاثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط با زنان را در ویژه برنامه های تلویزیون، رادیو، ساتلایت، وبسایت و شبکه های اجتماعی صدای آمریکا با تاریخ 8 ماه مارچ و فراتر از آن فراموش نکنید.
ملاله یوسفزی فعال پاکستانی و برنده جایزه صلح نوبل پس از 13 سال زندگی در بیرون از پاکستان اخیراً به زادگاهش منطقه سوات ایالت خیبر پختونخوا برگشت. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم خدیجه الکوزی بشنوید.
ملاله یوسفزی در بازگشت مملو از احساسات خود به قریه برکانه در ایالت خیبر پختونخوا از حق آموزش دختران دفاع کرد. در سال 2012 این منطقه دیدنی که به نام سویس پاکستان نیز یاد می شود تحت کنترل طالبان بود. ملاله در سن 15 سالگی توسط یک طالب مسلح از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، ولی او از این واقعه نجات یافت. 13 سال بعد این برنده جایزه صلح نوبل در محل کودکی خود مملو از خاطرات و با خوشحالی قدم می زد.
بس زداویل غارم چی؟
خب می خواهیم بگویم که امروز یک روز مملو از شادی برای من است. من در مورد این روز خواب می دیدم. این کوها و چشمه ها، این گیاهان و درختان و مهمتر از همه دختران قریه شنگلا در خاطر من بودند. این روز واقعی است. ولی من هنوز حس می کنم که یک خواب است. به خواست خدا این خواب همیشه تا ختم زندگی با من خواهد بود و من آن را نزدیک به قلبم نگه خواهم داشت.
ملالا هین بازگشت از قریه با نزدیکانش و همسایه ها ملاقات کرد و هنوز برای حمایت از شاگردان دختر به شمول مکتب دخترانه شانگلا که خودش تأسیس کرد تلاش می‌ورزد.
دختران این منطقه با ظرفیت هستند و شما نمونه ای از آن هستید. وقتی من به توانایی و استعداد شما نگاه می کنم متعجب می شوم. من مکاتب زیادی را در جاها و کشورهای دیگر دیدم، ولی می توانم ضمانت کنم که شما یکی از مکاتب برجسته هستید. ما می دانیم که دختران از اهمیت تحصیل آگاه هستند و برای دادن قربانی آمادند. بیایید که از آنها حمایت کنیم.
ضیاءالدین اسفزی پدر ملاله یک معلم و فعال با او در این سفر بود و تعهد او را به معارف تایید کرد. او بعد از آن که ملاله هدف شلیک گلوله قرار گرفت، مخالف طالبان شد و به خانواده‌اش به بریتانیا کوچ کرد و اینیز در این مکتب خطاب داد.
این دختران که اینجا نشستن مسئولیت های مهم را فردا بر دوش خواهند داشت. یکی دکتر و دیگر معلم، پیلوت و یا ساینس دان خواهد شد. این به این معناست که هیچ محدودیت وجود ندارد و یکی سیاستمدار خواهد شد. شما طلوعی فردای ما هستین و من برای تان یک آینده درخشان را آرزو می کنم.
در رأی سواد شاهد برخی اصلاحات در عرصه امنیت و معارف بوده است، ولی باشندگان محل میگویند که آزمون‌ها هنوز باقی است. تعداد زیادی از دختران در پاکستان هنوز با محدودیت‌ها در عرصه معارف به دلیل فقر، تابوهای فرهنگی و نگرانی‌های امنیتی مواجهند. در سال 2013 ملاله و پدرش بنیاد ملاله را برای حمایت از ابتکارهای آموزشی و تلاش برای تغییر پالیسی‌های جهانی بنا نهادند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در حال شدت بخشیدن سیاست‌های مهاجرتی خود هستند. کانادا که مدت‌ها به عنوان یکی از کشورهای جهان شناخته می‌شود که بیشترین مهاجر را می‌پذیرد، اکنون تغییرات گسترده‌ای را در سیاست خود ایجاد کرده که دانشجویان بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
کانادا تعداد دانشجویان بین المللی خود را به 437,000 نفر کاهش می دهد که 10% کمتر از سال گذشته است. شیخ عمر کیراکویا کمتر از یک سال پیش از بورکینا فاسو به کانادا آمد. سفر او منعکس کننده سفر هزاران دانشجوی بین المللی در سراسر کانادا است.
من کانادا را انتخاب کردم زیرا فرصت‌های کاری بیشتر در رشته من وجود داشت.
اما اکنون بعد از فارغ التحصیلی ماندن و کار کردن در کانادا مشکل تر است. دانشجویان باید نشان دهند که بجای $10,000 که قبلاً معیار بود، بیش از $20,000 پس انداز دارند. و برای کار در کانادا پس از دریافت مدرک، دانشجویان باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی تسلط داشته باشند و باید در رشته‌ای که کانادا واقعاً با آن نیاز دارد فارغ التحصیل شوند، مانند ساینس، زراعت یا مراقبت‌های صحی. مقامات کانادایی میگویند که قوانین جدید برای توقف رشد نفوس در کوتاه مدت طراحی شده است تا به حکومت کانادا فرصت داده شود که دسترسی به مسکن و مراقبت‌های صحی را بهبود بخشد. با این همه به اطمینانی دانشجویان به خدمات مهاجرت و اپلیکیشن مانند شیرا که توسط بکی واندا تأسیس شده رو می آورند. سایت واندا ابزارهای را ارائه می دهد که دانشجویان را در بخش های درخواست ویزا، قوانین مهاجرت و جستجوی شغل راهنمایی می کند.
حالا وقت است که دیگر روند خانه‌پوری درخواست توسط خودتان برای شما کار نمی‌دهد، زیرا مهاجرت در هر ثانیه در حال تغییر است. بنابراین شما باید بیندیشید و از خود بپرسید که حالا انتخاب‌های من چیست؟
با این حال کیرا گویا میگوید که هنوز معتقد است که می‌تواند هم به کانادا و هم در کشور خود کمک کند.
کاری که من قصد دارم بعد از آموزش انجام دهم این است که در اینجا تجربه کسب کنم، به دنبال فرصت‌های خوب باشم و بعد از چند سال به کشورم برگردم، زیرا می‌خواهم آنچه را که در اینجا آموخته‌ام به خوبی در خدمت کشورم قرار دهم.
واندا میگوید که دانشجویان بین‌المللی سالانه بیش از 22 میلیارد دلار به اقتصاد کانادا کمک می‌کنند و به گفته او کاهش تعداد آنها میتواند اقتصاد کانادا و دسترسی به استعدادها را ضعیف سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالت کالیفرنیا قانونی را که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کرد تا نحوه تعدیل و بررسی محتویاتشان را به مقامات این ایالت گزارش بدهند لغو کرد. این امر برای شرکت ایکس یعنی ایلان ماسک که سال گذشته علیه آن قومی دعوا کرده بود یک موفقیت تلقی می‌شود. برگردان گزارش مددبل را از همکارم مومن خان واحدی بشنوید.
ایالت کالیفرنیا در این اواخر قانون را که مالکین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مکلف می‌کرد تا چگونگی تعدیل و ایجاد توازن اظهارات نفرت انگیز، معلومات نادرست و محتویات احتمالی مضر را به آنان گزارش دهند، لغو کرد. این قانون در سال 2022 توسط جیسی گابریل، عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا پیشنهاد شد.
لایحه تلاش می‌ورزد به نگرانی‌های رسیدگی کند که گویا شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای پخش محتویات نفرت‌آمیز، خشونت افراطی و تئوری‌های توطئه وسیله فراهم می‌کند.
اما ایلان ماسک مسئول شرکت ایکس با اقامه دعوای حقوقی این قانون را که شرکت‌های تکنولوژی را ملزم می‌کرد در مورد نحوه تعدیل و بررسی محتویاتشان سال دو بار به مقامات ایالتی گزارش دهند و چالش کشید. یک محکمه استیناف فدرال سال گذشته با شرکت ایکس هم نوا شد و حکم صادر کرد که این قانون حق آزادی بیان این شرکت‌ها را که در قانون اساسی آمریکا تضمین شده نقض کرده بود. شرکت ایکس در مورد این گزارش تا هنوز به پرسش صدای آمریکا پاسخ نداده است. مایکل کرانیکولاس از دانشگاه دلهوزی در هالیفاکس کانادا در این مورد میگوید
استدلال ایکس روی این ادعا میچرخد که الزامی کردن گزارشدهی در مورد تصامیمی که آنها در مورد محتویات مختلف اتخاذ میکنند و چگونگی پاسخدهی به آن حق آزادی بیان آنان را نقض میکند، چون این گزارشدهی میتواند یک نوع از گزارشدهی جبری و مداخله در تصامیمی که آنان به خاطر تعدیل و توازن محتویات میگیرند پنداشته شود.
ایالت های دیگر نیز تلاش کردند تا پالیسی های شرکت های رسانه های اجتماعی را تنظیم کنند، اما موفق نشدند. تگزاس و فلوریدا دو ایالت با اکثریت جمهوری خواه قوانین را تصویب کردند که توانه شرکت های رسانه های اجتماعی را برای کنترل کردن بیانات سیاسی در وبسایت هایشان محدود می سازد. اما این قوانین سال گذشته پس از آن به تعلیق درآورده شد که محکمه عالی ایالات متحده به نفع شرکت های رسانه های اجتماعی فیصله کرد و حکم صادر کرد که حکومت حق ندارد در تصامیمی که این شرکت‌ها برای ویرایش محتویاتشان می‌گیرند مداخله کند. جنیفر هدلسون عضو نهاد پژوهشی کاتو در واشنگتن دی سی می‌گوید
این مسائل مربوط به آزادی بیان که در تعدیل اول قانون اساسی درج شده در بسیاری از این قوانین به چشم می‌خورد. خواه پرسش تعصب بر ضد نظریات محافظه‌کارانه مطرح باشد یا هم پرسش بیانات نفرت‌آمیز یا هم معلومات نادرست. امید می‌رود که فیصله محکمه عالی به تقویت بیشتر تعدیل اول قانون اساسی و حق آنلاین آزادی بیان منجر شود.
اما تا هنوز هم تلاش ها برای تعدیل و تنظیم محتویات شرکت های رسانه های اجتماعی به سطح ایالت ها ادامه دارد. در ماه دسامبر ایالت نیویورک یک قانون را که با قانونی گزارشدهی ایالت کالیفرنیا شباهت نزدیک داشت نافذ کرد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.